آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا، دستانم به طلب کوتاه و باران کرم تو پربار است. با نام تو آغاز میکنیم. سلام، با 303 برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. هشدار به شیوع حساب اجاره‌ای در اقتصاد ایران. یک فعال اقتصادی با بیان اینکه ما تا به امروز کارت اجاره‌ای داشتیم اما چیزی به اسم حساب اجاره‌ای نداشتیم، در خصوص ریشه شیوع حساب‌های اجاره‌ای گفته به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص اخیراً باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند. حسینی در ادامه با بیان اینکه شما وقتی به خارج از کشور میرید باید منشأ پولتون مشخص باشه گفته اخیراً از اتحادیه جهانی ثبت اسناد نامه اومده که شما بر چه مبنای اینقدر تاییدیه صادر کردید، چون از صدور این همه دفاتر سند تعجب کرده بودند. شما ببینید چقدر املاک در کوهستان و دماوند جابجا شده و سند خورده. در همه جای دنیا سند منگوله دار دارند، اما ما این سند رو به یک صفحه پرینت خلاصه کردیم. غربت لباس کردی در کردستان. لباس کردی یکی از لباس‌های محلی زیباییه که در سال‌های نچندان دور و حتی در میان سایر ملل از استقبال چشمگیری برخوردار بود، ولی متاسفانه هر روز که می‌گذره از محبوبیتش به ویژه میان جوان‌ها کاسته شده و اگر وضعیت به همین روال باشه تا یک دهه دیگه برای که تماشای لباس کردی باید دست به دامن موزه‌های مردم شناسی بشید. در بررسی علل غربت لباس کردی میشه به ورود بی‌رویه که لباس‌های غربی از مردهای کردستان در قالب قاچاق کالا از یک سو و نبود مدیریت و متولی مشخص دولتی یا غیر دولتی از سوی دیگه اشاره کرد که لازمه به فکر این میراث‌های ارزشمند باشیم. نارضایتی کارمندان جم تی وی ادامه دارد. شبکه که جم یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبانه که به بهانه‌های رنگارنگ شماری از برنامه‌سازان تلویزیونی رو جذب کرد و تا به حال چند مورد از نارضایتی کارمندان این شبکه رو از مدیریت و نگاه غیرحرفه‌ای مدیرانش برای شما پخش کردیم. این بار قصد داریم صحبت یکی از تدوینگران اسبق این شبکه رو در این خصوص بشنویم.
دلایلی که من اومدم بیرون دو تا دلیل خیلی محکم داشت. در درجه اول حساب کردم من نوعی اگر بخوام روزی از ساعت 9 صبح برم پای سیستم بشینم به سریال ادیت کردن، اولا درجا زدنه. به خودم گفتم آقا با این چندرقاس حقوقی که من دارم میگیرم روزی 12 ساعت اگر بخوام بشینم 10 ساعت بخوام بشینم پای سیستم کمر و چشم خودم رو داغون بکنم سریال ادیت بکنم، خب بشینم تو خونه خودم با لپتاپ 4 تا دونه تیزر بسازم بدم بیرون که 8 برابر این میتونم پول در بیارم. مشکل دیگه‌ای که من باهاشون داشتم این بودش که همون استخدام‌های بیجایی بودش که انجام میدادن. مرتب با دفتر مالزی مثلا من مشکل داشتم، یه آدم خیلی ببخشید احمق و بی‌سواد با مشکلات اخلاقی و کوفت و زهرماری که اومده استخدام شده، آقا دست چپ و راستش از برادکست نمیدونه چیه، از پروداکشن نمیدونه چیه. خیلی از مجریای امروز جم تی وی که ما ببینیم میان میشینن برنامه اجرا بکنن، نه توان صحبت کردن دارن و نه فن بیان دارن. هنوزم که هنوز یکی از اشکالاتی که من میگیرم میگم مثلا طرف چون حالا دوبلور بوده آوردن گذاشتنش داره خبر میخونه. گوینده خبر باید خبرخون باشه، باید گوینده خبر باشه، به صرف اینکه صداش قشنگه که نباید بیاد بشنه خبر بخونه. خانمو آوردن کردنش مجری خبر به صرف اینکه فقط خوش چهره است، در صورتی که ایشون نه فن بیان داره و خیلی لاتی داره حرف میزنه و اصلا فن بیان خبری نداره.
فاصله زیاد رسانه با حقیقت جامعه. حجت الاسلام زائری با انتقاد از خط قرمزهای برنامه که صدا و سیما در بیان حقایق جامعه و وضعیت جوانان اینطور گفته:
مخاطب ما مصرف مشروبات الکلی داره روز به روز بیشتر، اما هنوز که هنوز در تلویزیون ما حدیث و آیه در مورد مشروبات الکلی نمیشه خوند. این واقعیت من اگر در یه برنامه زنده‌ای در تلویزیون راجع به مشروبات الکلی صحبت بکنم با باید یه جوری صحبت کنم انگار این آمریکایی‌های لامذهب، این فلان فلان شده ها، اینا مشروب الکلی مصرف میکنن، خدا لعنتشون کنه، خیلی کار بدی میکنن. مخاطب هیچ وقت احساس نمیکنه مسئلهش داره جواب داده میشه. مسائل اخلاقی و فساد اخلاقی روز به روز در جامعه داره بیشتر میشه، اما هنوز که هنوز من در تلویزیون راجع به دوست دختر و دوست پسر نمیتونم حرف بزنم. اگه این کلمه رو به کار ببرم ناظرپخش جلوی برنامه رو میگیره. روز به روز استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بیشتر داره میشه، اما اگر خودم در تلویزیون به این اتفاق افتاده، یکی از مشکلات ما در برنامه ماه مبارک رمضان شب‌های روشن این بود که کلمه فیسبوک رو به کار برده بودیم که انه هم چیزی وجود خارجی نداره. خب تو این فاصله بین رسانه ملی و مخاطب عمومی طبیعیه که ارتباط و انسجامی بین مخاطب و رسانه به وجود نمیاد.
روحانی در مجلس: برخی به دروغ در خیابان‌ها خبر فساد جار می‌زنند. یک عده انقلابی نما مشکلات کشور را نمی‌فهمند. در بدترین شرایط بعد از جنگ تحمیلی کار خود را آغاز کردیم. برای برخی بالا و پایین کردن فساد لذت بخش است. اسم بدهی معوق را می‌گذارند اختلاس. نیروی اطلاعاتی و پلیس به تنهایی نمی‌توانند با فساد مبارزه کنند. برخی از اقتدار ملی خوشحال نمی‌شوند. نقوی حسینی: نخست وزیر جنگ سرفتنه شد، حالا میگویید آشتیانی در پشتیبانی جنگ بوده؟ منتظری فقیه بود اما فاسد شد. فیلم آشتیانی در فتنه را دارم. اعتراض نمایندگی موافق: پس کنید این ضد اخلاقی گری را. آیا این ادامه دادن راه شهداست؟ تا کی هر کس تزویرش بیشتر است خود را انقلابی جا بزند؟ ایمن آبادی: کسی که فتنه را کلید زد الان در خیابان‌ها راحت راه می‌رود. قالیباف: نامه محرمانه بدون اطلاع ما در رسانه‌ها منتشر شد. تمام اسناد بازرسی از شهرداری محرمانه و غیر قابل انتشار بود. انتشار اسناد املاک واگذار شده باعث سوء استفاده که بدخواهان شد. جانکری: لازم است به طور شفاف اعلام کنم محمد جواد ظریف وطن پرستی است که در تمام مدت مذاکرات با سرسختی برای منافع کشورش جنگید. مسئول رسیدگی به باغ وحش‌های مخفی کیست؟ مدیر روابط عمومی انجمن حمایت از حیوانات از قاچاق حیوانات و وجود باغ وحش‌های خصوصی خبر داد که بدون هیچ مجوزی حیواناتی مثل شیر و ببر رو نگهداری می‌کنند و حتی برای تماشای این حیوانات بلیط فروشی می‌کنند، که البته این اتفاق ریشه در قاچاق حیوانات داره. قاچاقی که بعد از فروش مواد مخدر و اسلحه سومین تجارت سیاه در دنیا محسوب میشه. حالا این سوال پیش میاد که چرا مقوله که قاچاق حیوانات متولی که خاصی نداره و این ماجرا بین سازمان دامپزشکی، نیروی انتظامی و سازمان مبارزه با قاچاق دست به دست میشه و کسی مسئولیت رسیدگی بهش رو بر عهده نمیگیره؟ چرا قوانین سخت گیرانه که بین المللی در خصوص ممنوعیت زندانی کردن حیوانات در ایران جدی گرفته نمیشه؟ چه کسی مسئول مقابله با باغ وحش‌های خصوصی بدون مجوزه؟ تا برنامه دیگر که سعادت حضور در محضرتون رو خواهیم یافت. خدا نگهدار.